بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خلاصه استدلالی که ارائه شده بود بر این که علم دینی بر این اساس یا با این تفسیر که از متون مقدس دینی فرضهایی را یا پیش فرضهایی را ما اخذ کنیم و بعد اینها را از طریق روش تجربی مورد بررسی قرار بدهیم و به نتیجه برسیم. حالا این به عنوان یک تفسیری از علم دینی در نقد این تفسیر خلاصه مطالبی که بیان کرده بودن سه نکته بود. نکته اول این بود که قائلین به علم دینی از نظر معرفت شناسی مبناگرا هستند مطابق سنت ارسطویی، اونچه که در منطق ارسطویی مطرح شده مبناگرایی است و مبناگرایی معنیش این است که قضایا و گزاره ها یا معلوم الصدقن بالبداهه و یا معلوم الصدق هستن با ابتناع بر بدیهیات و انتهاء به بدیهیات. نهایتاً قضایا و گزاره ها در این که معلوم و صدقند دیگه درشون سخنی نیست. حالا این که معلوم و صدقند به صورت بدیهی یا نظری در این جهت تفاوت است. این اون مطلبی است که در مبناگرایی در معرفت شناسی مطرحه، در منطق ارسطویی هم همین نظریه پذیرفته شده است. بعد گفتن که این مبنا با فرضیه گرایی در علم سازگاری ندارد. این نظریه‌ای که شما در علم دینی مطرح کردید مبتنی بر فرضیه گرایی در علم است که ما یک فرضیه هایی رو مطرح کنیم، اونها را از با روش تجربی بررسی بکنیم. شما حالا میخواید جمع کنید بین این دو مقوله، هم مبناگرایی در معرفت شناسی و هم فرضیه گرایی در علم، در حالی که این دو با هم قابل جمع نیستند. چون در مبناگرایی قضایا معلوم و صدقند اما بالبداهه و اما بالابتناع یا انتهاء به بدیهیات، در حالی که در فرضیه گرایی گزاره و قضیه محتمل و صدق است. حالا بعداً معلوم خواهد شد که آیا این به مرحله معلومیت میرسد یا نمیرسد. پس جمع بین این دو مقوله با هم دیگر، جمع بین دو امر متناقض، این مطلب اولشون. مطلب دوم هم این بود که به مقتضای مبناگرایی در معرفت شناسی کسی که به متن مقدس دینی معتقد است، مثلا مسلمان است، به قرآن و روایات معتقده، آموزه هایی را که در کتاب مقدس آمده اینها را معلوم می داند، اینها معلوم و صدقند، به اونا تصدیق و اذعان داره. این که ما بخواهیم اینها را به عنوان فرضیه مطرح کنیم، این دو مقوله هم با هم ناسازگارند. از یک طرف شما اذعان و ایمان به صدق اون دارید، اون چه که در قرآن و روایات آمده، و از طرفی آن را مفروض میگیرید، میگید این حالا هنوز کنده معلوم نیست، میخواهیم با روش تجربی درباره آن تصمیم گیری کنیم. پس اینا با هم سازگاری ندارن که شما بخواهید از متن مقدس فرضیه اخذ بکنید. اینم نکته دوم ایشون بود. نکته سوم هم این بود که اگر مبنای شما فرضیه گرایی در علم شد، یعنی اگر ما در حوزه علم بر اساس فرضیه شروع کنیم کار خودمون را، که حرف درستی هم از گفتن که همینطور هم هست، در همه علوم باید این کار رو بکنیم. چرا فقط در علوم تجربی؟ در علوم عقلی هم همین روش را پیاده بکنیم. مقتضای فرضیه گرایی در علم این است که مثلا در الهیات، در اعتقادات دینی هم ما همین کار رو بکنیم. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی از اول باورهای دینی را مسلم نگیریم، آموزه های دینی را یقینی تلقی نکنیم. اینها را به عنوان یک فرضهایی اینها را ما تلقی بکنیم و بعد دربارشون مطالعه کنیم، در حالی که خب دینداران اینجور عمل نمی کنن. معمولا به این امور دینی، آموزه های دینی اعتقاد دارن، باور دارن، البته استدلال هم می کنن، ولی استدلال های اونها توأم هست با تصدیق، نه اینه که اول شک دارن حالا بعد تحقیق میکنن آنگاه به تصدیق میرسن. از همون اول، بالاخره از بچگی اینا معمولا در خانواده های دینی هستن و این اساس اعتقاداتشون شکل گرفته، حالا بعد که تحقیق میکنن، تحقیق میکنن در اموری که به اینا اذعان دارند. اینجور نیست که حالا اینا واقعا در بلوغ، مثلا در سن بلوغ بله به شک برسن که بشه براشون مشکوک، اون وقت این چیزی که مشکوک هست را تحقیق کنن تا ببینن چه خواهد شد. اینجورا نیست، معمولا از همون دوران کودکی از پدر، مادر، محیط، جامعه این اعتقادات را گرفتند، به بلوغ هم که میرسن طبق همین روال حرکت میکنن. نهایت این است که تا قبل از بلوغ تقلیدی است، حالا از مرحله بلوغ به بعد میشه بر تحقیقی، اما هیچ برهه‌ای نیست، هیچ فراغی نیست که اینها به شک برسن. مثل اون چیزی که مثلا در علوم تجربی دانشمندی واقعا نمیداند، اگر ازش سوال کنیم که در فلان پدیده حکم چیست، میگه من نمیدانم، احتمال میدهم چنین باشد، احتمال میدهم چنان باشد، ده ها احتمال، تحقیق میکنه تا به یک نتیجه برسه. پس اگر شما فرضیه گرا هستید در علم، اینو باید در همه علوم بپذیرید، در حالی که شما در اعتقادات ملتزم نیستید. یک نکته. ثانیاً لازمه فرضیه گرایی، البته که اینجا ایشون خلط کرده با پیش فرض گرایی، حالا لازمه فرضیه گرایی این است که تصدیقات علمی معلق باشه نه مطلق، مشروط باشه نه مطلق. مشروط به چه باشه؟ معلق به چه؟ معلق و مشروط به پیشفرضها. و اگر کسی اون پیشفرضها را قبول نکرد، خب این اعتقادات را هم قبول نخواهد کرد و نمیشه بعد اون شخص را به عنوان مکابر عقل یا مخالف برهان و استدلال او را رجمش کرد، تخته‌اش کرد، برای اینکه او برمیگرده میگه من این پیشفرضها را قبول ندارم. نزاعم در واقع با شما نزاع مبنایی است، نه بنایی. مخالفتم مخالفت مبنایی است، اون پیشفرضها، در حالی که شماها، یعنی شما دینداران، معتقد هستید که گزاره‌های دینی، قضایا و معارف اعتقادات دینی حق است مطلق، اینا را مشروط قرار نمیدید حقانیتش. این محصول نقدهایی بود که ایشون بر این نظریه و این تفسیر از علم دینی بیان کرده بودن که خدمتون آدرسش اینا را هم گفتیم. خب حالا میپردازیم به بررسی و ارزیابی این نکات سگانهی که ایشون گفتن. خب اولین نکته ای که ما در نقدمون عرض میکنیم، در جلسه قبل هم گفته شد، فقط اشاره میکنم که طولانی نشود، این است که ایشون در کلامش دو مقوله را به هم خلط کرده است و این جای تعجب هم داره، آدم تعجب میکنه که چطور شده است که ایشان دو تا مطلب را که اونچنان اینها به هم دیگه شباهتی ندارن که به هم آمیخته بشوند، ولی ایشون به هم خلط کرده. یکی فرضیه گرایی، در علم و یکی پیشفرض داشتن در علم، یا حالا پیشفرض گرایی یا پیشفرض داشتن. و عرض کردیم خدمتون که در تفسیر علم دینی که مقصود از علم دینی چیست، یک تفسیر این است که علم دینی آن است که پیشفرضهاش دینی است، یعنی مبانی انسان شناختی و هستی شناختی و معرفت شناختی علم، یعنی علم تجربی مثلا علم طبیعی یا علوم انسانی، اگر شالوده ها پیشفرض ها مبانی همینایی که عرض کردم، این مبانی جهان شناختی و انسان شناختی اونها دینی باشه، علم میشه بعد دینی. لازم نیست که حالا روش جدیدی ما ارائه بدیم در علوم تجربی که بگوییم اینها را از روش نقلی بگیریم تا دینی بشوند. نه، این یک تفسیر از علم دینی است. همین که ما مبانی و شالوده های علم را دینی قرار بدهیم، البته حالا به بعضی از مؤلفه های دیگری که مثلا اونا که از آیت الله جوادی فرمودن توجه هم داشته باشه، غایت دینی را هم مد نظر بگیره، طبیعت را یا انسان را حقیقتا مخلوق خدایی توجه کنه، یعنی حالا اگرم معتقد هست غافل از این نباشه. این نکاتیست که حالا اینا خیلی معنی زیادی نداره، اینها همه قابل تحصیله، اینا قابل تحصیله. یه حرفی حتی آقای سروش هم داشت که گفتیم حرف خوبیستون در کتاب علم و ایمانش، اونجا گفته بودن که اگر میخواید علم اسلامی بشه یا علم اسلامی بکنیم یا دانشگاه رو اسلامی کنیم، این عالمانی که علم بلدن دینم بهشون یاد بدید. علم که بلدن، علوم تجربی رو که میدونن، در فیزیک چه بکنن، در شیمی چه کنن، در سایر علوم، حالا شما به اینها معرفتهای دینی هم بدهید، باور دینی اینها رو هم درست کنید. ایشون هم اونجا که این حرف را زده بودن، اون اوائل کار که بحث را مطرح کرده بودن، که این خیلی شباهت داره به اون بیان حضرت الله جوادی که اگر جهان بینی عالم درست شد، یه خود به خود بقیهش درست میشه. توجه فهمیدید؟ خود کجا؟
عالم دینی سراغ علم تجربی کنه و یا عالم تجربی سراغ علوم دینی
بره؟ نه، عالم تجربی را ما میخواهیم این علمش که محصول او هست که در تحقیق میکنه و نتیجه پژوهش او میشه بعد یک نظریه علمی، حالا در علوم طبیعی یا علوم انسانی، درسته؟ میخواییم این نظریهی که از ذهن او تراوش میکنه، از وجود او حاصل میشه، این صبغه دینی هم به خودش بگیره. نمیخواییم روشش را جدا کنیم، به این عالم بگیم ما حضرت عالی آزمایشگاه و لابراتوار و میکروسکوپ و تلسکوپ و اینا را بذار کنار، جناب عالی بیا قرآن را باز کن، رو قرآن مطالعه کن، این نظریه ها را استخراج کن، روایات رو مطالعه کن، از روایات استخراج کن تا بشود فیزیک مثلا اسلامی یا بشود جامعه. نه، شما همون روش خودت انجام بده، اما اون روشی که انجام میدهی مبنای در واقع هستی شناسی شما الهی باشه، یعنی اگر اون عالم الهی بشود، توجه فرمایید، جهان شناسیش همینجور الهی و دینی و توحیدی باشه، انسان شناسیش همینطور باشه، اون وقت با روش، چون روش مورد امضای شرع هست، قبلا عرض کردیم این روش، روش تجربیه، این را ما دینی از میدانیم، قبلا عرض کردیم دیگه، علم از نظر روش که روش تجربی است، ولو احیانا رونده این راه به خطا بره که مجتهد مخطئ دیگه ممکنه خطا کنه، عیب نداره، این روش پذیرفته شده است، در واقع اصلا روش اسلامی هست. نه، لازم نیست که برای اسلامی بودن روش، یعنی در واقع اسلام تک روشی نیست، در حوزه معرفت چند روشی است، عقلم یک روش اسلامیه، تجربه هم یک روش اسلامیه، وحی هم یک روش اسلامیه، شهود هم یک روش اسلامیه، چهار تا ما روش داریم حداقل که اینا همه اسلامی هست. البته خب اینا هر کدوم شرط و شروطی داره، هزار روش نقلیش هم یه شروطی داره، اینا هر کس که صلاحیت این ندارد که از قرآن و روایات استنباط بکنه، که هر کسی هم صلاحیت ندارد که از عقل مطالبی را استنباط بکنه، در هستی شناسی، در الهیات بگه این دینیه، که این شرایطی میخواد، تجربه هم ها کذا، پس حالا اگر بخواد این علوم تجربی که محل بحث است، روش که دینی هست مفروغان عنه، یعنی یکی از روش هایی که دین برای شناخت عالم و انسان پیشنهاد داده روش تجربیه. خیلی حالا اگر این مؤلفش دینیست، در واقع این دینی سازی نمیخواد، خودش دینی هست. حالا اگر این مبنای متافیزیکی و هستی شناسی انسان شناسی او هم دینی بشود، اون وقت اخلاق دینی هم داشته باشه، اعتقاد دینی هم داشته باشه، این هم اینه که از فتح جوادی فرمودن، این مجموعه کنار هم قرار بگیره چی؟ میشود دینی، یعنی محصول کار میشود دینی. البته یادتون نره ما اینا تو اون بحث قبلی ها، اون مبحثی که قبلا تو معانی علم دینی گفتیم، این هم اضافه کردیم اگه یادتون باشه، گفتیم حالا از همه اینا که فارغ شدیم، چون دین اسلام منابع دینیش مثل تورات و انجیل کنونی نیست، کتاب مقدس مسیحا، نه اسلام و قرآن به همه جا، حالا به عبارتی سرک کشیده، به همه جا خودشو درگیر میکنه، به همه جا کار داره، در طبیعت شناسی حرف داره، یعنی از منبع نقل که وحی باشه یک معرفت های راجع به طبیعت داریم، یک معرفت های راجع به انسان داریم، یک معرفت های راجع به هستی داریم، حتی راجع به معرفت شناسی داریم، همه چی به هر حال اسلام چنین دینیه دیگه، فقط زبانش تکلیف نیست، روشش فقط تکلیف نیست، توصیف و تبیین و معرفت هم هست. یک مؤلفه دیگری هم پیدا میشه اون وقت در اون علم دینی ها، که گفتیم روش که دینی هست، مبانی انسان شناختی و فلسفه هم دینی کنه، این دو، اون توجه به غایت و اینا هم داشته باشه، بحثای ثانوی هم داشته باشه. سه، چهارم، حالا محصولش رو هم هرچی به دست آمدان باید توجه بعد از قبلش یا بعدش به داده های وحیانی هم چه نظر بیفکند. این هم یه بار سنگینی است که به دوش این عالم دینی میفته، اون عالم دینی مسیحی یا اون عالم دینی نمیدونم فرض کن یهودی اینا، یا حتی عالم دینی هندویی مثلا دیگه، اونم طریق اولا حاجی فهمیدید، اون دیگه این مسئولیت نداره، چون پیش فرضش این است که دین او یا کتاب مقدس او در این باره حرفی نداره. این من به قول مرحوم آیستد منطقه الفراغه، کاری دین به اینجا نداره، ول کرده، رها کرده. ببینید اون لذا این دغدغه را چی پیدا نمی‌کنه، یعنی اگر بخواد یک عالم مسیحی علم دینی ارائه بده دیگه اینی که ما گفتیم دیگه نیاز نداره، چون اصلا پیش‌فرضش این است که دین او در این زمینه حرفی نداره. اگر هم قبلا در قرون وسطا معتقد بودن، الان دیگه از اون اعتقاد تقریبا دست برداشتن، معتقدن که اینا کنایه آمیز است و زبان حقیقی نیست، مجازی است این حرفا، یه در واقع برای تعارض علم دینی اینا این مشکلات پیدا کردن، معمولا دیگه آمدن به این سمت و سو که متن مقدس اونها یا اصلا ناظر به اینا حرفی نداره، یا اگر هم حرفی دارد زبانش زبان حقیقی چی نیست، سمبولی که مجازی، جدی نباید گرفت، یعنی اون رو که راحتن ها. اما وقتی که یک دینی، یک عالم دینی شد مسلمان، معتقد به قرآن و روایات، این کلام دید یه عده دیدید دیگه چرا این تلاش میکنن یه عده این آقایان که میخوان همین مبنا را خرابش کنن، که میگن قرآن متناسب با عرف زمانه بوده بود، این یک قرائت، وقتی عرف زمانه شد دیگه ما الان باید خیالمون از قرآن راجع به انسان شناسی و نمیدونم جامعه شناسی و هستی شناسی راحت کنیم، بدونیمش کنار، این مبنی ما نیست اصلا. این میشه همون حرفی که، همون عقیده‌ای که در مسیحیت، در جهان مسیحیت و غرب پذیرفته شده. این آقایان میخوان این را در حقیقت القا کنن، بگن آقا شما اینو قبول کنید. یه فاز دیگری باز کردن، یه قدم زدن جلو. از این جلوتر رفتن، گفتم چه؟ گفتم اصلا بحث این نیست که حالا این مربوط به عرف اون روزگار بوده، این رؤیاهایی بوده پیغمبر داشته، خواب‌ها، رؤیاها. خب پیغمبر رؤیاهاشو تعبیر کرده، تو اون زمان خودش زندگی میکرده، تعبیر خواب‌های خودشو کرده، اونجور در اومده. ما دیگه چیکار داریم به تعبیر خواب پیغمبر؟ ما چیکار داریم؟ ما امروز باید خواب‌های خودمون رو تعبیر بکنیم، عجب فهمیدید، باید خودمون خواب ببینیم و خودمون تعبیر کنیم، یا خواب‌هایی که دنیا دیده ما اون رو تعبیر کنیم برای خودمون، دیگه بهترش این میشه، خودمون هم که خواب نمی‌بینیم، اونا برای ما خواب می‌بینن. محافل غربی، ما خواب‌های اون رو ما تعبیر کنیم و تئوری براش بنویسیم. مصرف قشنگ مصرف کنیم، ما بشویم پیاده نظامه. عرض خدمت شما که این امپریالیزم فرهنگی دنیای غرب معنی آخرش این میشه، اگه تهش در بیاد خدا شاهد بالا از دباس هم قسم بخورم تهش این میشه. ظاهرش خیلی بزک شده، خیلی جست روشن فکر معابانه و فلان، اما تهش اگه در بیاری آخرش این خواهد شد دیگه، ما از خودمون چیزی رو نداریم که نظری فرمایید. پس بنابراین اینا اون مجموعه عناصر و مؤلفه هایی که کنار هم بچینیم این میشه علم دینی. لازم نیست که حتما ما برای اینکه فلان نظریه فیزیکی یا جامعه شناسی دینی باشه بریم حتما سراغ چه قرآن و روایات، میتونه همون روش متعارف بشری را طی بکنیم که دین اون روش را پذیرفته. مضاف بر این که اون مبانی متافیزیکی علم را که هر علمی قطعا اون مبانی را داره لاجرم اونها را درست کنیم، اگر اعجاج داره، اگر سکولاریستیه، اگر اومانیستیه، اینا را حل کنیم، درست کنیم و به لحاظ اخلاقی و سایر جهات هم این عالم رعایت بکنه، محصولش می شود دینی. منتها بعدن به دلیل اینکه این باور را هم دارد که کتاب مقدس او در این زمینه هم بحثایی داره، بعد به اونم توجه بکنه. اگر احیانا تعارضی شد، اون تعارض را راهچاره بکنه تا آخر کار. نمیتونه بی غم و بی خیال باشه. این می شود کارمون. پس بنا از کردم خدمتون دیگه، از کردم خدمت شما، از کردم که در قرون وسطا این بحثا بود، بعدا که تعارض و علم دین مطرح شد گفتن نه اشتباه کردیم، اینا کنایه آمیز است، همش مجازیه، سمبولیکه. حل کردن، یعنی حل قضیه تعارض علم و دین را به این که زبان دین عقب نشینی کرد، یعنی یک عقب نشینی از جانب کلیسا و عالمان دین مسیحی شد که نه آقا ما اینا را حقیقی نمیدانیم، زبان حقیقی لااقل یک قرائت این شد یک تفسیر این شد. خب پس چه داشتیم میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که شما انت خلطت به زبان عربی بین الامرین المتباینین، که یکی علم دینی به معنای پیش فرض هاست، که این حرف درستی هم هست، حتما باید پیش فرض ها درست بشه، یکی به معنای فرضیه گراییه. که چه شد معناش؟ معناش این شد که بریم سراغ کتاب مقدس، اون چرا که از کتاب مقدس درباره انسان و جهان در میاریم اینا را فرضیه بدانیم فعلا، نه نظریه. اون یه بحث دیگریست که ما کسی قائل باشد که علم دینی یعنی اخذ الفرضیات العلمیه من القرآن و الروایات. این بعضی هم اینا گفتن بله مثال خیلی مثال زدیم، شما تاشون نداشتید و الله در چندین جلسات قبل بحث کردیم که مثلا فرض کنیم که یک بنده خدایی پیشفرضش این است که بهترین شکلش اومانیسته یا سکولاریسته، در مورد انسان که میخواهد جامعه شناسی کنه، روان شناسی کنه، علم اقتصاد برای انسان درست کنه، همه این علوم انسانی، پیشفرضش انسان چیست؟ یک موجود، یک ساحتی، یک بودی ملکی. حالا میان سراغ اسلام، یعنی عالم مسلمان، اونم میخواد راجع به همین انسان کار کنه ها، میخواد جامعه شناسی کنه، روان شناسی کنه، علم اقتصاد و سیاست و اینها رو برای انسان بررسی بکنه، هر دو میخوان کار علمی بکنن درباره انسان، اما مبنای او اینه که نه، انسان موجود دو ساحتی است، ملکوت هم داره، نفخت فی من روحی هست، اصلا حیات اصلی او حیات معنوی است، دنیا مزرعه آخرته، یعنی با این مبانی. وقتی این مبانی و پیشفرض‌ها وقتی که عرض می‌شود خدمتتون که تصویر عالم از موضوع علمش دوتا شد، برداشت‌ها و تفسیرهایی هم که می‌خواد راجع به او بکنه متفاوت خواهد شد. اینا مثل دکترها پزشکا دیدید موقعی که یک آزمایش رو می‌برید پیش دو نفر، یک عکسی گرفته شده، MRI گرفته شده، چیزی گرفته شده، می‌بینی اون یه جور تفسیر می‌کنه، یه دستوری میده، اون جور دیگه همین رو تفسیر میکنه، جور دیگه چیز میده، در واقع نسخه میشه. من خودم همین چند روز که مریض بودم و بچه‌ها رو مریض بودن گرفتار این قضیه شده بودم. توجه فرمودید؟ بعد هم خانواده ما، هم خود ما، هم بچه ما، هم ما مریض شده بودیم. حالا من خودم خیلی دکتر نرفتم، یه دکتر بیشتر نرفتم، ولی اون بچه خیلی چند بار بردیمش دکتر. رفتیم پیش یه دکتر، یه چیز نوشت گفت اینا رو بخوره. اومدیم اون دیگری گفت نه آقا این که عفونت که نداره. اون نگاه کرد تو گوش بچه، گفت که این گوش چرکیه، این تبش هم به خاطر اون عفونت هاست، اینا رو بدید بخوره. گفتیم بابا ما از کجا بلند شدیم؟ نصف شب، ساعت 2 نصف شب بود، لازم این بیمارستان خرم کودکان بستری کنیم، بچه تب کرده، لرز کرده، اصلا داره تلف میشه. گفت نه هیچ طوریش نمیشه، شما اینا رو ببرید بخوره، پاشورش هم بکنید، اونم بدم این گرد سرم ها رو میدم اگه تشنه شد بخوره. خیال میکنم آدم بزرگه که اینا رو میخوره، بچه که چیزا نمیخوره. گرفتاری واقعی که دو تا نیست که. بله ما دوباره برگشتیم هر شب خدمت شما که ماشین کر، ماشین هم که نداریم که، ماشین کرایه کردیم از اونجا دوباره اومدیم خونه. بالاخره حالا خدا رحم کرد این بچه تبش کم 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 شد و فلان. رفتیم صبح پیش دکتر، دیگه گفت نه این بابا اصلا عفونت نداره، اگر عفونت داشته باشه یه صدا بکنی بغل گوشش داد میکشه، این طورش نیست. گفت خب نمیش ندید، ولی اسهال میاره، گفت اصلا یکی از عوامل اسهال اینه که همینا میخوره، هیچ دوباره گفت ندید. اون داده بود که عفونت تمام بشه، تبش رد بشه. این میگفت نه این اسهال هم چون داره، این اگه بخوره اسهالش تشدید میشه. خب ما گرفتار این دو تا شدیم. دوباره یک بچه های ما گفتن که یک متخصص ببرید، حالا اینا عمومی هم میرین متخصص هم فران دکتر، اونم دیر وقت میده. گفتیم باش، رفتم نوبت گرفتم، کلی رفتم اونجا نشستم 2 ساعت تا وقت. اون دوباره اینا رو همه رو گفت اینا به درد نمیخوره، اینا رو بذارید کنار، اینا اصلا نیاز نیست بگید. کل اون نسخه ها رو گذاشت کنار، خودش دوباره دوتا قرص داد، چند تا قرص داد، یعنی دوستا بود دوستا قرص داد، اینا سه تا دکتر ها نگاه مطلب یکی سلام، موضوع یکیه ولی برداشت مختلفه. اون فهمش از این پدیده الان یه چیزه، یه نسخه می نویسه، باید نباید. خب حالا درباره مسائل معنوی اخلاقی و همشهد که روانشناختی هم همینطور هست دیگه، وقتی موضوع را دو جور ببینیم برای این موضوعی که مختلف دیده ایم، از کردم خدمت شما، وقت نومن و فنومن فرق میکنه. موضوع فی نفس الامر یکیست، فی علم الله الازلی در نفس الامر، اما عند العالم یکی نیست. آخر اون یه جور اینا میفهمه، اون یه جور دیگه میفهمه. گفت هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من چی نجست اسرار من. کاش کی دستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچی گویی ای دم هستی از آن، پرده ای دیگر بدان بستی بدان. آفت ادراک این قیل است غار، خون به خون شستن محال است و محال. اون داستان فیل در تاریخانه است، یکی گفت نر چیز است، خط خواب است، یکی گفت که ناودان است، یکی گفت ستونه. دست کشید اون که دست کشید نابینا بود، دست کشید روی اون کمر فیل، گفت این تخته. اون دیگه یه دست کشید اون خرطومش، گفتن فیل چه موجودش، گفت ناودار. یکی هم دست کشید به پاهاش، پاهای کلوفتی داره، گفت که فیل چه موجودش، گفت که فیل ستون هست، مثل ستون یا ستون دیگه. این فرا میشه ها، یعنی فهمهای مختلف از موضوع منشأ بایدها و نبایدهای همشد اقتصادی یا نظریه های اقتصادی سیاسی و غیره میشه. این پیشفرزها رو منتها پیشفرزهای قطعی نمیدونن، نسبی میدونن. مبناگرا نباشن ها، از کردم دیروزم خدمتون، اونا اسمش بودن رئالیسم انتقادی، بعضی هم صریحا میگن نسبی گرایی. بله منتها ثابت جهان شمول اصطلاح فراز زمان و اینا نمیدونن اینها رو، از کدام اینا همه را میگن قابل نقده، حتی اصل الاصول که مثلا اصل تناقض باشد و اینها.
قبل از اشکال اولیه اشکال اول گفتم که مبناگرایی و فرضیه گرایی
هنوز به اونا نرسیدیم. نه نه هنوز به اون سه تا نکته ای که اشکال گرفتن نرسیدیم. فعلا ما حالا یه تکی داریم میزنیم، چی میگن تک و پاتک، یعنی فعلا اینجا اینکه پاتک کنیم این اشکالات رو برداریم، خودمون میگیم آه یک عیبی در کار شما هست. حضرت عالی دچار مغالطه شده، دو چیز رو به هم در آمیخته اید. یه حالا فعلا رفتی به اون سه تا اشکال و دقیقه ایشون نداره، میرسیم به اونها. پس این یک بحث که دیگه دیروزم توضیح دادیم، همین مقدار به نظرم کفایت میکنه که مشخص هست که دو تا مطلب با هم در آمیخته شده. لذا ایشان که فرمودند در نوشته ها و گفته های طرفداران علم دینی دو تا دیدگاه پیدا کردیم، چون فهمودن دو تا تفسیر پیدا کردیم، یکی اونایی که میگن علم دینی آن است که نظریه های علمی را از متن دین استخراج کنیم و بعد مصرفش کنیم. یک عده میگن نه، فرضیه ها را از متن دینی بگیریم. اینجا الان معلوم شد که سه تا قول هست، حداقل سه تا تفسیر هست. دو تاش همینایی که ایشون گفتن، یکی هم پیش فرض گرایی که برای اینکه علم تجربی دینی بشود پیش فرضها را بریم درست کنیم، مبانی علم را، که عده‌ای از بزرگان طرفدار همین قولن، یعنی عده‌ای از افراد شاخص در علم دینی همین را معتقد هستن که خدمتتون اشاره کرد. حالا اینا را ان شاءالله آینده که ما دیدگاه ها را هنوز نقل نکردیم، فعلا اینایی که میگن ممکن نیست رو داریم بحث میکنیم، اونایی که حالا میگن ممکن است و میشود و چطوری را ان شاءالله تعالی بعداً بیان خواهیم کرد. دیگه مبانی، بله، پیشفرزها یعنی همون مبانی، پیشفرزهای معرفت شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی، هستی شناختی. این بحث اول ما تمام. میام سراغ مطلب دوم. حالا دوم مطلبی که میخوام عرض بکنم، خب ایشان مبناگرایی را به خصوص در سنت ارسطویی اینجوری بیان کردن که قضایا معلوم و صدقند، اما بدیهی و صدقند یا منتهی به بدیهیات میشن. توجه فرمودید، گویی که در منطق ارسطویی و مبناگرایان نسبت به گزاره ها و قضایا برخوردشون این است که اینها را معلوم میدانند. دقت فرمودید که اون وقت گفتن لذا اگه معلومه دیگه با محتمل نمی سازه. خب در حالی که در منطق ارسطویی و این مبناگرایی که فلاسفه اسلامی هم قائل هستن، متکلمین اسلامی هم قائل هستن، گزاره ها و قضایا به چند دسته تقسیم میشن. اینجور نیست که همه ی قضایا و گزاره های معلوم و صدق باشند، حالا یا بالبداه یا به انتهای به بدیهیات. نه، این آقایان معتقدن که رئالیستن دیگه، یعنی فلاسفه ما چه مشائیمون، چه اشراقیمون، چه صدراییمون، چه متکلمینمون، معتزلی، اشعری، امامی، همه، یعنی اینجا اصلا بحث مذهب نیست، یعنی شما همه متکلمان از این مبنای معرفت شناختی همین دیدگاه رو دارن، فلاسفه هم دیدگاه دارن، رئالیستم خلاص. رئالیستم هستن، یعنی رئالیسم یعنی چه؟ رئال یعنی واقعیت دیگه. رئال یعنی واقعیت. اینا یعنی قائلن که ورای ذهن واقعیتی هست. در مقابل سوفسطائیان و ایدئالیست‌ها. اصل واقعیتی هست. یک. اون واقعیت هم فی الجمله قابل شناخت است، نه بالجمله. توجه فرمودید؟ هیچ فیلسوفی، هیچ متکلمی از ارسطو تا حالا زمان ما، اینایی که رئالیست هستن یا به اصطلاح قولیشون مبناگرا هستن، مدعی نیستن که ما به تمام عالم و انسان، جهان و انسان ما علم پیدا میکنیم. کی اینچنین ادعایی کرده؟ هیچ وقت چه ادعایی ندارن. منتها در مقابل اونایی که بالجمله سلب کلی میکنن، مثل سوفسطایی، سوفسطایی اصلا واقعیت نیست، شکاک میگه هیچ علم نداریم، سلب کلی. در مقابل اون سلب کلی ایجاب جزئی را مطرح میکنم، میگن نه، فی الجمله جهان هستی واقعیت هست و قابل شناختم هست. خوب دقت کنید، پس یک بخشی از حقایق و واقعیات را میگن برای ما مجهوله. حالا به مرور زمان ممکنه بشر بتونه از این آگاه بشه. اینجور نیست که مثلا ارسطو گفته آشاد من تمام عالم را بلدم، پس بنابراین تمام گزاره ها و قضایایی که مطرح میشه همه معلوم و صدق است. کجا ارسطو چنین ادعایی کرده؟ کجا افلاطون چنین ادعایی کرده؟ کجا سقراط چنین ادعایی کرده؟ یک قولی از افلاطون نقل میکنم که گفته اگر نمیترسیدم که مرا متهم کنن به خودستایی، اگر از این واهمه نداشتم، میگفتم من حالا فهمیدم که هیچی نمیفهمم. منتها این خیلی ادعای بزرگی است، این که آدم بفهمد که نمیفهمد، این خیلی باید بفهمد تا بفهمد که نمیفهمد. من اگه اینا بگم میگن آقا خیلی خودستاد بوده که چنین ادعایی کرده. راجع فرمودین و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، کی چنین ادعایی واقعا کرده؟ خب پس یک بخشی از گزاره‌هایی که مطرح میشه، گزاره یعنی چه؟ یعنی یه موضوع محمول راجع به یه مطلبی شما یه فرضی کنید، میگه آقا ما بلد نیست، بخش میگه آقا بلد نیست، مشکوکه، لا ادری، مشکوکه. دو میگن نه یه بخشش هم میدانیم مکشوفه، مکشوفه و مجهول نیست. حالا مکشوفه ظنن او یقینن، باز دوباره میگن نه اون گزاره ها و قضایایی هم که از شک در آمده، از پنجاه پنجاه، از پنجاه پنجاه در آمده، اذعان پیدا کردیم، اینایی را که ما اذعان پیدا کردیم از شک در آمده، بعضیش مظنونه، بعضیش هم یقینی. ببینید ادعا ندارن که از اول همه را میدانیم و همه را هم یقینی میدانیم. کجا چون کسی ادعایی کرده؟ واقعیتا چیز عجیبی زیم نسبت دادن به مبناگرایان حالا فلاسفه ما و ارسطوییان و اینا. حالا کسی دیگر چنین ادعایی کرده که من خبر ندارم، ما با اون چکار داریم؟ اینا چنین ادعایی ندارن. اون چرا که لذا در منطقه ارسطویی بزرگواران شما میدانید دیگه اینها را، هم در صورت الاستدلال و هم در ماده استدلال، حالا بگید منطق صورت منطق ماده، قائلن که راه معرفت چه در صورت استدلال چه در ماده استدلال دو تاست، یک راهی که یصل الی الیقین، یک راهی که یصل الی الظن. مثلا در صورت استدلال میگه شما اگر از قیاس استفاده کنی، شکل استدلال شما صورت یقین چیز قیاس یقین آور از در صورت ها، اما اگر از استقرا استفاده کردی، روش استقرا، میگن نه این لا یفید الا الظن. اینا ارسطو گفته دیگه، تو منطق ارسطویی این هست، یعنی اینم یه راهه برای معرفت، منتها معرفت ظنی. حالا همه منطق دانان مسلمان هم این قائلن. اگر از تمثیل استفاده کردی، طرق در واقع کسب معرفت یا طرق استدلال دو تاش ظنی، یکیش یقینی از در صورت. خب میام طرق ماده ماده یعنی اون قضایایی که در این قالب استدلال قرار میگیره. خب اونجا گفتن که پنج تاست، صناعات خمس، صناعات خمس در منطق پنج تا صناعت هست که نتیجه ها فرق میکنه. حالا مهمش در واقع دو تا یا سه تاست دیگه، حالا اون که مهمتره به قول مرحوم آقای مظفر سه تا از اینا خیلی مهمه، البرهانو والخطابتو والجدل، و این سه تاست. لذا قرآن رو این انگوش گذاشته، دست گذاشته که ادعو الی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. خدا رحمتش کنه، امام مظفر کتاب منطقش بسیار کتاب ارزشمندی است. اینا دوستان بدانید که در منطق، منطق آقای مظفر منطق جامعی است. حشویات هم گذاشته کنار، وقت تلف کن ها را، اون موجهات هست. خدا شاهد پدر ما در می آمد و هاشم الله عبدان می خواندیم، نمی فهمیدیم حاشیه هم کی می خواندن؟ با مغنی می خواندن. یعنی از اشتباهاتی که این بود قدیم ها، حالا نمی که منطقی می خواند، منطق را یک بار می خوندن برای همیشه، اونم در دوران نادانی آدم اصلا نمی دونست چی هست. منطق گیر آدم نمی آمد، یه چیزای قلم به سلم به یادم همجوری اینا حفظ میکرد ناچاری، ما واقعاش نمیفهمیدیم، مثلا موجهات که اصلا قابل فهم نبود، هیچ به دردم نمیخورد. یعنی هیچ وقت تو استدلال واسه هیچ موجهاتی به کار نمیره، شما هیچ منطق متن رو بیارید که توش به کار رفته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم مظفر همه رو گذاشت کنار، گفت بابا اینا به درد نمیخوره، این موجهات رو تحذیف کرد منطق را. حالا آقای تفت‌آزادی تحذیب المنطق نوشته، عجیبه، او تحذیب المنطق نوشته، ولی تحذیب منطق واقعا کتاب چیه؟ منطقه های مظفر رحمت الله تعالی علیه است که می فهمد که این ستا خیلی مهمه. خب مثلا مثل این که فرض کنید که در استقراریات می گفتن که هم شاید که هر موجودی وقتی که چیز قضا می خوره فکر اسفلش می جنبه الا تمساها، مثلا که اینا در خوردن فکرشون نمی جنبه. یا مثلا فرض کنید که سقمونیا مسهل صفراست، حالا توی تجربه در منطقه قدیمی که مثال می‌زدن ها فلان گیاه سقمونیا گیاهیه، اون گیاه صفرا رو از بین میبره و روان میکنه و اون ثقل در واقع معده رو از بین میبره. اینا همه ظنیه، اینا به معرفت یقینی دو دو تا چهار تا مثل اولیات، مثل همشخمت و فطریات، مثل حسیات، مثل وجدانیات و اینها نیست. لذا در منطقه ارسطویی عرض کردم بعضی از گزاره‌ها و قضایا از راه تمثیل، از راه استقرا، چون استقرا دو تا استقرا داریم البته دیگه، منطق رو باید برگردید یه خوردی باش چیز بکنید دیگه. عرض کردم منطق چون زود خونده میشه بعدم دیگه ادامه بید. منطق سه بار لااقل باید خونده بشه به نظام آموزش درست باشه، یه ابتدایی، یه متوسط، یه نهایی. این تا آدم درگیر سطحه و با این کتاب‌ها درگیر هست بعد منطق یه جوری خونده بشه که این منطق کاربردی کنه. فلسفه سه تا می‌خوایم، مثلا بدایه می‌خوایم، الان بدایه هست و نهایه، نه یه بدایه تو بدایه می‌خوایم، چون این بدایه بدایه نیست، این بدایه علامه ها، این بدایه نیست، واقعا سنگینه. یه بدایه این می‌خواد، یعنی بدایه تو بدایه می‌خواد، ما همین بدایه میشه متوسط تا حکمت، نهایه خوبه، نهایه انصافا در جای خودش قرار گرفته، کتاب خیلی مهمه. بله ادبیات هم مثلا راه ها کذا دیگه، نه همش به هر حال میدونید دیگه در نظام های آموزشی باید هی آرام آرام به تدریج پله پله اینها به خورد آدم داده بشه که کم کم ملکه بشه و تو دست آدم قرار بگیره. حالا از این بگذاریم، حالا بحث ما نیست. چی میگفتیم؟ پس این که فرموده اید مبناگرایی در سنت ارسطویی گزاره ها معلوم و صدقند اما بالبداهه اما بالانتهاء الی البدیهیات، این درست نیست. گزاره ها بعضی هاش مشکوکه، یک دسته نمیدونیم اینا رو مشکوکه، یک دسته که از مشکوکیت در آمده حالا معلوم هست، معلوم علما ظنیا، اگر ماده استدلال و قیاس شما مظنونات باشه، مقبولات باشه، مشهورات باشه، بله اگر چنانچه ماده استدلال و قیاس شما یقینیات باشه، که البته حالا اینا در اون اوائل منطق گفته شده، میدونید معاصرین، همین معاصرین از مبناگراهای معاصر ما، اینها راجع به این شش قضیه‌ای که در منطق ارسطویی معروف هست، یقینیات ست، یقینیات ششگانه که الاولیات، المشاهدات به حس ظاهر، الوجدانیات، الفطریات و بعد حسیات و متواترات و تجربیات، اینا معتقدن نه اینا واقعا ستای اخیر یقین، یقین بالمعنى الاحس نمیده. مرحوم مطهری به خصوص در متواترات تصریح کردن که متواترات ما را به یقین بالمعنى الاحس، کدوم از یقین بالمعنى الاحس که احتمال خلافش تناقض آلود باشه، به صفر برسه. میگن نه به صفر نمیرسه، کما اینکه ایشون در برهان نظم هم که میفهمند که برهان نظم یقین به ما میدهد، ما را به اون نتیجه‌ای که میدهد، میفهمند این یقین بالمعنى الاحس نمیشه اگه از حساب احتمالات باشه. حالا اینا رو قبلا بحث کردیم. خب تجربیات چطور؟ اگه ما پارسال مفصل اینا رو بحث کردیم راجع به علم دیگه، تجربیات هیچگاه قضایای تجربی به یقین بالمعنى الاحس نمیرسه مگر از اون سبک تجربی در بیار حسی بشه، یه جور جور محسوسات که دیگه نیاز به تکرر المشاهده و حس اون علت اینا نداشته باشه. مثل زمین مثلا یه زمان رو گفتن که آه کروی حسی بود، کروی بودن زمین ها در مثال های منطق نه شما یادتون هست یا نه، منطق را که مثال می زدن تو هم آقای مظفر هم داره، می گفتن حسیات، مثل چه؟ مثل کرویت الارض. از کجا ما جنیم زمین کرویه؟ میگفت کشتی که از اون دور میاد، حالا ایشون مثالی شده، کشتی که از اون دور میاد اول اون اعالی سفینه پیداست، اون بالا بادبانش مثلا اینا، هی که میاد نزدیکتر میبینیم که کم کم بدنش هم پیدا میشه. اگر زمین مسطح بود، این اینجوری مثل گرد ماهی نبود، کروی نبود، از دور که پیدا میشد کوچک باید دیده بشه، اما همش باید دیده بشه، همش کوچولو دیده بشه، صافه دیگه. یه جایی که مثلا یک منطقه ای که صافه هست در اون افق دیده انسان، با همه چیز آدم میبینه کوچولو میبینه، در حالی که نه اونجا اصلا یه تکش نمیبینی. این معلومه پشت مثل پشت ناهمواری هست، آدم یه جایی ناهمواری هایی هست، کوه و اینا، یه چیزی پیدا میشه، مثلا خورشید که از پشت تپه ها پیدا میشه، دیده یه دیگه، اول یه خودش پیداست بعد کم کم بقیهشون پیدا میشه. این مثلا حدسی بود. خب الان دیگه با توجه به این پیشرفت‌های بشر که اصلا دور کره زمین رو رفتن چرخیدن، ماهواره ها و امثال اینا و دیگه دیدن که دیگه کره بیه دیگه، توجه هم دید ها، این دیگه از حدسی در آمده الان ها، این الان دیگه مثال برای چی؟ برای حسی. والله تا حد دخالت بکنه به یقین به معنای اخص نمیرسه. تجربیات هم ها کذا، در تجربیات کجا آدم میتوند به یقین به معنای اخص برسه؟ پس بنابراین این نکته بعدی ما این شد که این نسبتی که ایشان دادن به مبناگرایان، که مبناگرایان سنت ارسطویی قضایا را معلوم میدانند، اما معلوم بالبداهه یا معلوم به انتخاب بدیهی، این انتخاب نسبت نادرستی است. بعد بگوییم مبناگرایان در منطق ارسطویی گزاره ها را چند دسته میدانند. یک، مجهولات، مثلا گزاره هایی که نمیدانیم. اون وقت حالا حواستون باشه در این دست قضایایی که نمیدانیم شما بفرمایید جواب بدید، آیا اینجا فرض میشه مطرح کرد یا نه؟ الا ماشاءالله. لذا در منطق ارسطویی باب فرضیه گرایی بسته نیست. به نسبت الی اون همه چیزایی که ما نمیدانیم احتمالا دیگه 100 تا احتمال داده میشه، میشه فرض. اون وقت با آقا میگن آقا این فرضها وجود داره، بسم الله برو تحقیق کن. حالا اونا ادامه میرسیم به اینا به تدریج انشالله، اینا آرام آرام بریم بهتره. پس یک دسته اونا هست که مجهول نمیدونیم، احتمال، اینا محتمل و صدقه. دو، مکشوف و صدقه ظنن، اونایی که از طریق استقرا، استقرا غیر معللا، استقرا ناقص، استقرا ناقص، سیگه مثلا فلان چیز رو دوا رو آزمایش کردیم این مقدار نتیجه داده، بقیهش چی؟ علت نکنیم، تعلیل نکنیم. خب استقرار ناقص باشه میشه زنی، تمثیل باشه میشه زنی، خطابه باشه یعنی قیاس حتی باشه، اما مادهش مضمونات و مقبولات باشه، نتیجه اش زنیه دیگه. پس بنابراین در منطق ارسطویی و مبناگرای ارسطویی یک بخش از گزاره ها گزاره های زنی است. میرسیم اون وقت به یقینیات. یقینیات هم خودش چند مرتبه داره. یقینیاتی که مود ازش نمیره مثل اولیات. اولیات کدامه؟ صرف تصورش تصدیق میاره، مثل اصل تناقض، مثل اصل تناقض اینجوری دیگه. مشاهدات هم خوبه. وجدانیات، آدم گشنه میشه، احساس گشنگی میکنه، تشنگی میکنه، شجاعت، ترس، فلان، این چیزاییست که به وجدان درک میکنه. یکی هم که فطریاته. فطریات کدام ها هست؟ قضا یا قیاسات ها چه؟ معها، یعنی مثلا دو نصف چهاره، مثلا الاسنان نصف الاربعه. چرا؟ برای اینکه اربعه تقسیم می شود به دو و مثل دو، و هر چیزی که اینجور باشه ضعف اینه، این نصف اونه، پس اسنان نصف اربعه، اربعه ضعف اسنان است. این منطقه قیاس داره ها، قیاسش واضحه. میگن چون که این پیش ذهن ما حاضر این قیاسه، تصدیقم هست دیگه، مشکل نداره. اینا فطریاته. از این ستا که عبور کنیم میرسیم به اون ستای بعدی که عرض کردم. اون ستای بعدی انصافا به یقین بالمعنى الاخص که احتمال را به صفر برسانه، اونا نمیرسه. این حالا بحثمون وقتمون گذشت. این نقد اول به اضافه اون نقد پیشینی که عرض کردیم، یکی دو تا دیگه مطلب هست که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.